ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. روابط عمومی سپاه حقوق بسیار بالای فرماندهان این نهاد را تکذیب کرد. واکنش ها به کشته شدن 3 محیطبان توسط شکارچیان ادامه دارد. و وزیر اول اسکاتلند میگوید پارلمان این کشور میتواند رأی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کند. در ادامه واکنش ها به میزان حقوق بعضی مدیران دولتی، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران دریافت حقوق های بسیار بالا توسط فرماندهان این نهاد را تکذیب کرد. به نوشته روزنامه شرق، آقای شریف در این حال تاکید کرد که حاضر نیست به خاطر آنچه معذوریت های حفاظتی توصیف می کرد فیش حقوق خود را منتشر کند. بعد از انتشار فیش های حقوقی منتسب به تعدادی از مدیران دولتی در وبسایت های وابسته به سپاه پاسداران، فیش های حقوقی منتسب به تعداد از فرماندهان سپاه در بعضی کانال‌های تلگرامی منتشر شدند که نشان می‌دهند این فرماندهان حقوق‌های چند ده میلیون تومانی دریافت می‌کنند. مسئول روابط عمومی سپاه همچنین گفت که اعتراض به میزان دریافت‌های بعضی مدیران دولتی به یک دعوای سیاسی تبدیل شده که به گفته او طرفین بیش از اندازه به آن می‌پردازند. واکنش‌ها به کشته شدن 3 محیطبان در یک هفته اخیر در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و علاوه بر رؤسای فراکسیون‌های اصلاح طلبان و محیط زیست، علی لاریجانی رئیس مجلس هم خواستار اقدام‌های لازم برای برخورد با متخلفین شده است. منوچهر شجاعی، محمد دهقانی و پرویز هرمزی 3 محیطبانی بودند که طی یک هفته اخیر به گلوله شکارچیان جان خود را از دست دادند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کشته شدن این 3 محیطبان را در صفحه اینستاگرام خود تسلیت گفت و خواستار تامین امنیت محیطبانان شد. محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم به ایسنا گفت که مجلس آماده است برای اصلاح قوانین وارد عمل شود. در مقابل علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی از دولت خواسته که برای حمایت از محیطبانان لایحه‌ای به مجلس ارائه کند. محیطبانان کارمندان سازمان حفاظت از محیط زیست هستند که وظیفه جلوگیری از شکار غیر مجاز را بر عهده دارند. گزارش از بمباران شدید حلب توسط جنگنده های روسیه و سوریه حکایت می کند. این حملات یک روز بعد از کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان در دیر و زور در بمباران های مشابه روی می دهد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه هم مکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، در مورد بمباران حلب جزئیات بیشتری برای ما بده.
بله، همینطور که گفتی فرین، حلب بمباران میشه امروز توسط جنگنده های سوریه و روسیه. هنوز شمار تلفات این بمباران ها اعلام نشده، اما منابع مخالفان از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه از هدف قرار گرفتن حلب توسط بمب‌های فسفوری و همچنین خوشه‌ای خبر میدن که البته این خبر هنوز از منابع مستقل تایید نشده. پیشتر گزارش ها که از این بود که از این نوع بمب‌ها در حومه حلب استفاده شده، نه در داخل شهر حلب. اما شمار تلفات بمباران‌های استان دیرزور به 82 تن رسیده. به طور مشخص اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه، از این میان 58 تن غیر نظامی هستند و بقیه هنوز مشخص نیست، احتمالاً از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی باشند، چرا که این اکثر این استان در تصرف شبه نظامیان این گروه هست، به ویژه شهرک القوریه که هدف بمباران بوده.
ایلیا، نیروهای مورد حمایت آمریکا به عملیات بازپسگیری منبج از تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی ادامه میدن، از اونجا چه خبر؟
به نظر می رسه مقداری پیشروی ها فرید متوقف شده در منبج، به خاطر اینکه شبه نظامیان حکومت اسلامی از تکتیرانداز های استفاده می کنند که بنابر گزارش خبرگزاری الاعماق که نزدیک است به گروه خلافت اسلامی و همچنین بعضی دیگه از منابع، حدوداً 31 تن از نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که بیشترشون از شبه نظامیان کرد تشکیل میشن کشته شدن در این حملاتی که انجام دادن. همچنین شبه نظامیان خلافت اسلامی از خودروهای بمب‌گذاری شده و حملات انتحاری استفاده میکنن. الان درگیری ها در نزدیکی های مرکز شهر منبج شدید هست، درگیری هایی که از دو طرف داره قربانی میگیره، اما تا حدودی جلوی پیشروی نیروهای گروه ائتلاف سوریه دموکراتیک رو گرفته، با وجود اینکه این ائتلاف از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا برخوردار هست. همچنین گزارش‌ها که از این هست که شبه نظامیان خلافت اسلامی در واکنش به عملیات منبج تونستن 900 کرد رو در شهرک الباب در شمال حلب به گروگان بگیرن. این رو منابع کردی گزارش دادن.
ایلیا، گروه خلافت اسلامی هم ویدیوی منتشر کرده از اعدام 5 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در سوریه. چه جزئیاتی در این باره میدونیم؟
این ویدیو بسیار خونبار هست. اسمش هم گروه خلافت اسلامی گذاشته از وحی شیطان. 5 فعال رسانه‌ای و خبرنگار: سامر محمد عبود، سامی جودت رباه، محمود شعبان الحاج الخضر، محمد وروار العیسی و مصطفی الحاسه روبروی دوربین هایی که شبه نظامیان براشون کار گذاشتن صحبت میکنن از فعالیت های رسانه خودشون. بعد به طرز فجیع اعدام میشن. اعدام هاشون شبیه هم نیست. سر یکی رو میبرن، دیگری به وسیله جریان الکتریسیته و برق اعدام میشه، یکی دیگر رو منفجر میکنن با شلیک خمپاره. این ویدیو در حال منتشر شدن هست در شبکه های اجتماعی.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه از آخرین تحولات در سوریه گزارش میداد. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
نیکولا استرژن، وزیر اول اسکاتلند، روز یک شنبه گفت که پارلمان این کشور میتواند نتیجه رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کند. وزیر اول اسکاتلند در مصاحبه با یکی از برنامه‌های بی بی سی گفت که او قطعاً از پارلمان خواهد خواست تا اجازه خروج اسکاتلند از اتحادیه اروپا را صادر نکند. پادشاهی بریتانیا متشکل از 4 کشور انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است. در رفراندوم روز پنج شنبه اکثریت مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند، اما در این حال گروه اصلی موافقان جدایی انگلیسی و ولزی هستند و در مقابل اسکاتلندی‌ها و ساکنین ایرلند شمالی به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند. وزیر اول اسکاتلند که مهمترین مقام اجرایی دولت محلی این منطقه است، با اشاره به رأی مردم اسکاتلند گفت که به شکل مستقل از لندن مذاکراتی را برای ماندن در اتحادیه اروپا انجام خواهد داد. او همچنین از برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند و جدایی کامل از بریتانیا به عنوان یکی از گزینه‌های برای جلوگیری از خروج اسکاتلند از اتحادیه اروپا نام برد. در پی اعلام نتیجه رفراندوم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، رهبری حزب کارگر بریتانیا با بحران روبرو شده و بعضی سران این حزب موقعیت جرمی کوربین رهبر این حزب را زیر سوال بردند. جمشید زند در این باره با شهران تبری، تحلیلگر سیاسی در لندن، گفتگو کرده.
واقعیت اینه که آقای کوربین از وقتی که انتخاب شد یک شخصیت که برای رهبری مناسب باشه نبود. تو این مدت حالا مخالفت هایی بود ولی جدی نبود. اما در مورد رفراندوم آقای کوربین با تمام قلب و روحش مبارزه برای موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا نکرد، در حالی که اکثریت قریب اتفاق نمایندگان پارلمانی حزب کارگر، به غیر از چند نفر البته، بقیه همه طرفدار موندن در اتحادیه اروپا بودن. و آقای کوربین تا مدت‌ها که خودش اصلا قبلاها مخالف اتحادیه اروپا بود، بعدم سر این انتخابات تحت فشار نمایندگان پارلمانی حزب خودش مجبور شد بره برای موندن کمپین بکنه، ولی این کمپینش خیلی نیمبند بود. الان که رأی تکون دهنده در بریتانیا داده شده، همه شروع کردن باهاش مخالفت کردن که تو نمیتونی رهبر حزبی باشی که برای ما بتونی پیروزی بیاری، و بنابراین احتیاج به تغییر رهبریه. در داخل حزب کارگر بیشتر از حزب محافظه‌کار طرفدار موندن در اتحادیه اروپا هستن، و الان هم که اصلا روحیه ملی اینطوریه که چه اتفاق بدی افتاده، برای اینکه تازه مثل که از خواب بیدار شده باشن.
حالا به نظر شما با توجه به این بحران سیاسی که در درون حزب کارگر به وجود آمده، سرنوشت آقای کوربین چه خواهد شد و آیا حزب کارگر میتونه در آینده سیاسی بریتانیا در کوتاه مدت نقش موثری بازی بکنه؟
من نمیتونم 100% بگم که چه خواهد شد و چه کسی رهبر خواهد شد، ولی من به عنوان یک عضو ساده حزب الان میتونم بگم که اگر این رهبری تغییر پیدا نکنه، حزب دچار تشتت شدید میشه و هر موقعی که حزبی دچار دو دستگی و تشتت هست، رأیش افت میکنه. از همین الان خود آقای نایجل فاراج که خب یک دست راستی هستش و توی شمال بریتانیا یه مقدار زیادی از احزاب کارگر به بیرون اومدن از حزب رأی دادن، یعنی به طرفداری از اون، در واقع الان اون امیدواره که این اعضای حزب کارگر رو یا این طرفدارای حزب کارگر رو در شمال بکشونه به طرف حزب خودش. از الان داره روی این موضوع سرمایه گذاری میکنه و در نتیجه احتیاج هست در حزب کارگر و یک تغییر برای این که این اعضا یا طرفدارانی که از حزب دلسرد شدن رو دوباره به حزب برگردونه.
همونطور که شما اشاره کردین، این اختلاف در درون حزب محافظه‌کار هم وجود داره و بعد از اینکه آقای کامرون از سمت خودش استعفا داد و گفت که در 3-4 ماه آینده ترک خواهد کرد مقام نخست وزیری رو، شکاف‌هایی که در حزب محافظه‌کار دیده میشه به کجا خواهد انجامید؟
شکاف‌های درون حزب محافظه‌کار بسیار زیانبخشه، برای اینکه دولت محافظه‌کاره. درست نخست وزیر عوض میشه، ولی حزب محافظه‌کار بر سر کار باید باشه، یعنی باید یه رهبری انتخاب کنه که نخست وزیر آتی باشه و حزب کارگر حالا برای جلب طرفدارانش داره فعالیت میکنه، ولی حزب محافظه‌کار اتحاد در این حزب حیاتیه برای اقتصاد مملکت و متاسفانه این اختلاف در این حزب به شدت زیاده. یک عده مخالف نخست وزیری بوریس جانسون هستن که سردمدار این بیرون آمدن از اتحادیه اروپا بود و چند ماه خیلی خیلی پرتنش و سختی خواهد بود در بریتانیا تا رهبر حزب محافظه‌کار معلوم بشه، ببینیم که کی هستش و بعد از اونجا شاید بشه کم کم به یک آرامشی رسید.
به نظر شما چقدر احتمال داره آقای بوریس جانسون که شهردار سابق لندن بوده و یکی از دست راستی‌های معروف بریتانیا به حساب میاد، به مقام نخست وزیری بریتانیا برگزیده بشه؟
احتمالش خیلی زیاده. من بعد این توضیح رو بدم که حزب محافظه‌کار در انتخابات یک سال و چند ماه پیش برنده شده، در نتیجه حزب محافظه‌کار سر کار میمونه. نخست وزیر هم همیشه رهبر اون حزبیه که انتخاب شده. حالا این رهبر عوض میشه، آقای بوریس جانسون میشه یا خانم ترزا می میشه یا کسی دیگه میشه، این به انتخابات مربوط نیست. یعنی در این شرایط حزب کارگر یا احزاب دیگه نمیتونن بیان وسط بگن که ما میخوایم انتخاب بشیم. این فقط مسئله اینه که رهبر حزب محافظه‌کار کی باشه.
گفتگوی جمشید زن را میشنیدیم با شهران تبری، عضو حزب کارگر بریتانیا و تحلیلگر سیاسی در لندن. اما پیام‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد موضوعات امروز یا برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن.
جناب آقای لاریجانی، رئیس محترم قوه قضاییه، مردم ایران به دزدی‌ها و چپاول‌های شما عادت کردند، دیگه از چی ناامید بشن؟ مگه چیزی هم هست که ازش ناامید بشن؟
مملکت هرج و مرج، یعنی همین، یعنی رأی مردم پوچ، یعنی مردم به نماینده‌ها رأی میدن که نماینده‌ها در مجلس طرح وام 10 میلیونی برای ازدواج تصویب کنن و برای فریب مردم سایت ها هم ثبت نام کنن و بعد وقتی به بانک مراجعه میکنی برای دریافت وام، کارمند بانک نامه بانک مرکزی رو نشونت میده که دستور داده بیش از 3 میلیون وام ندین.
جناب آقای لاریجانی، رئیس محترم قوه قضاییه، مردم ایران به دزدی‌ها و چپاول‌های شما عادت کردند، دیگه از چی ناامید بشن؟ مگه چیزی هم هست که ازش ناامید بشن؟
من میخوام بگم این آقای خامنه‌ای هیچ کاری واسه این جوانای مملکت نکرده، در حالی که میره وزیر لبنانیا خونه میسازن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید. با ما بمانید.